أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا خطاب المسلمون عند شروطهم دلیل بر نفوذ عقد معاصاتی مثل بیع یا نکاح معاصاتی هست یا نیست. ما پذیرفتیم که شرط صادق است بر عقد مستقل و منحصر نیست بر التزام تابع، هم مفهوم شرط شامل التزام عقدی می شود و اختصاص به التزام تابع ندارد و هم الغاء خصوصیت عرفیه از وجوب وفا نسبت به التزام تابع اقتضا می کند بگوییم تابع بودن دخیل در وجوب وفا نیست. اما اشکال ما این است که تارتن برای صحت عقد ما نیاز به دلیل داریم، تارتن برای لزوم آن. برای اثبات صحت عقد اگر ما نیاز به دلیل داشتیم، کما هو محل البحث که ما در صحت بیع معاطاتی یا نکاح معاطاتی بحث داریم، نمی توانیم به المؤمنون عند شروطهم تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه تارتن شک در مشروع بودن محتوای عقدی داریم که واضح است. شبهه مصداقیه الا ما احل حراما او حرم حلالا هست. عقد بیمه مثلا، بیع زمانی، نمیدانیم صحیح هست یا صحیح نیست، یعنی شک داریم محلل حرام هست یا نیست. المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. و اگر شک داشتیم در مشروعیت شکل آن، مثلا بیع معاطاتی و نکاح معاطاتی محتوای اینها مشروعه، مبرز و شکل عقد مشکوک الصحه هست، در اینجا دو نظر وجود داره. یک نظر این است که باز ما نمیتونیم به المسلمون عند شروطهم تمسک کنیم برای اثبات صحیح بودن این شکل از اشکال عقد، برای این که ظاهر المسلمون عند شروطهم این است که در مقام الزام به وفا است. المسلمون عند شروطهم یعنی لازمون لشروطهم ولا ينفكون عن شروطهم. مؤمن و مسلم در کنار شرط خودش هست، یعنی به شرط خود وفا می کنن. اصلا در مقام بیان مشروع بودن و صحیح بودن شرط و عقد نیست. این یک نظر که نظر مرحوم شیخ ظاهرن همینه، چون در ادله صحت معاتات به المسلمون عند شروطهم و یا به آیه اوفو بالعقود تمسک نکرد. نه برخی از بزرگان معاصرین یعنی جناب آقای چوبیری هم اصرارشون همین هست، ولو در کتاب نکاح ما قبلا از ایشان نقل کردیم، از کتاب نکاح ایشان، که ایشان هم مثل عرائض ما تفصیل میدهند بین شک در مشروع بودن محتوایی عقد و شک در مشروع بودن شکلی عقد. در موارد شک در مشروع بودن شکلی عقد مثل بیع معاتاتی تجویز می کنند توسک به عموم اوفو بالعقود و همینطور المؤمنون عند شروطهم را، بنابر این که شرط شامل عقد هم بشود. ولیکن شفاهن از ایشان نقل شد که فرمودن ما فرقی بین شک در مشروع بودن شکل یا محتوا نمی گذاریم و معتقدیم اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم اصلا ناظر به شک در صحت نیست، چه از جهت محتوا چه از جهت شکل. این یک نظر. نظر دوم نظری است که ما قبلا عرض می کردیم، می گفتیم فرق است بین نکاح معاتاتی و بیع معاتاتی. در نکاح معاتاتی شک داریم در صحت شکل نکاح و کما این که در بیع معاتاتی شک داریم در صحت شکل بیع، اما اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم شامل نکاح معاتاتی نمی شود، چون ظاهر المؤمنون عند شروطهم منصرف است به جایی که وفاء به شرط یقینا جائز است. بحث در وجوب و عدم وجوب آن اگر بود و المسلمون عند شروطهم توسک کنید، اما در نکاح معاتاتی این زن آیا میتواند وفا کند؟ جائز است وفا کند به نکاح معاتاتی یا جائز نیست؟ هذا اول الکلام. اگر نکاح معاتاتی باطل است، خب این زن جائز نیست تمکین بکند از این مرد، ولذا شبهه حرمت وفا مطرحه. حتی شبهه حرمت وفا از جهت شک در مشروعیت شکل، شک در مشروعیت محتوا که اصلا مورد نظر نیست، مسلم شامل موارد شک در مشروعیت محتوای عقد نمی شود المسلمون عند شروطهم، با توجه به ذیلش که الا ما احل حراما او حرم حلالا. بحث در شک در مشروعیت شکل است، مثل نکاح معاتاتی یا بیع معاتاتی. مسلم ما اینطور به نظر ما می آید، قبلا هم عرض کردیم، عرف در نکاح معاتاتی شک می کند وفا واجب است یا حرام است. اینجا و المسلمون عند شروط تمسک کردن خلاف فهم عرفی است. چون اصلا احتمال میده این زن که نکاح معاتاتی باطل باشه، اگر باطل باشه حرام است بر این زن وفاء به عقد نکاح معاتاتی. بله، اما در بیع معاتاتی امر اصله. چرا؟ برای اینکه وفاء مالک به بیع معاتاتی قطعا حرام نیست، مال خودش هست. بیع معاتاتی گیرم باطل باشد، این مبیع مال شماست، آیا حرام است این مبیع را به مشتری تحویل بدهی؟ قطعا حرام نیست. وفاء کل مالکن به تسلیم مالهی الال آخر، وفاء بایع به تحویل دادن مبیع به مشتری. تحویل گرفتن ثمن از مشتری وفاء بایع به عقد بیع نیست. وفاء مشتری هم به عقد بیع به تسلیم ثمن است به بایع. تسلم مبیع از بایع در محدوده وفاء به بیع نیست. خب وقتی اینطور شد، من بایع گیرم بیع معاتاتی باطل، این کتابم را فوقش مال خودم است به شما تحویل میدم، کجایش حرام است؟ شما هم ثمن را به من تحویل میدهید، کجایش حرام است؟ بالاخره در اینجا با توجه به اینکه شرط صادق است بر بی، المسلمون عند شروطهم، که انهم فرمود از مسلمون عند عقودهم، چون بلا شد شرط اهم باشد از عقد یا التزام تابع. ولذا ما بعید نمیدانیم نسبت به بیع معاتاتی تمسک بکنیم و المسلمون عند شروطهم. مسلم بیع معاتاتی عقد که هست، مصداق شرطم با توجه به اون معنایی که ما برای شرط کردیم، که گفتیم خود التزام عقدی مثل بیع را شامل می شود. پس که انهو فرمود المسلمون عند شروطهم تطبیق شد بر المسلمون عند بیعهم. عند بیعهم دیگه ولو به دلالت مطابقی لزوم را می فهماند، اما به دلالت التزامیه صحت بیع را هم اثبات می کند. بله، در نکاح معاتاتی شبهه حرمت وفا هست. ما بعید نمیدونیم که برای اثبات صحت المؤمنون عند شروط، برای اثبات صحت بیع معاتاتی، اجاره معاتاتی، بیع کتبی، بیع اینترنتی و اینها توسط بکنیم به المسلمون عند شروطهم. اینها چون مشکل محتوایی ندارد، بله، کسی که کنیز خود را می فروشد تحویل بدهد این کنیز رو به مشتری حرام است. فوقش مشتری حرام است استمتاع بکند از این عمل، فوقش وفا عملی به این دین است که این کنیز رو تحویل بده به مشتری. وانگهی در فقه که گفتن ولو امرا نفروشد میتواند تحلیل بکند بر غیر، عمه خود را مهمان وارد منزلش شد تحلیل کند بر مهمان، در فقه ما تجویز شده. حالا اگر دخولی صورت گرفت، مهمان مهمانی بود که رفتار پرخطر داشت، بعد استبرا می کنند به حیزته. یکی از ایرادهایی که به فقه شیعه می گیرند وحابیون خذلهم الله همین فتاوای فقهای شیعه است دیگه، که میگن با این کارشون زنا رو تجویز کردن. حالا خودشون شنیع‌ترین کارها رو انجام میدن. عرض شد خدمتتون که میگن که تحلیل اما مصداق زنا. چه مصداق زنا؟ وقتی شارع فرمود میشود مالک عمه تحلیل کند عمه را به دیگری، با رعایت استبراء به حیزتن که بنابر وفاء بایه به اینه که به مشتری بگه ایها المشتری، این کنیز را من در اختیار تو گذاشتم. حالا اگر مشتری آدم متشرعی تشکیک می کند در صحت بیع معاتاتی، او تصرف نکند، اما وفاء من بایه به تحویل دادن این عمه که مشکلی نداره. مشتری هم پول بده، جون که نمیده، خب پول بده، بگه حرامه، بیاد 1,000,000 تومان پول بده به من، مگه مشکل شرعی داره؟ تصرف در مال غیر مصداق وفا نیست. وفا بایع به تحویل دادن مبیع است به مشتری، و وفا مشتری هم تحویل دادن ثمن است به بایع. منگهی اگه خیلی دلچرکین هستید از این مثال بیع عمه، خب این مورد رو با الغاء خصوصیت وقتی بیع معاتاتی در جاهای دیگر تجویز شد، دیگه فرقی بین اقسام بیع که نیست. دلیل بر بطلان بیع معاتاتی در عمه که نداریم تا بگید لما لا یوکست. دلیل بر بطلان، این نکته ایست که باید در فقه همیشه توجه کنید. در موارد عدم الفصل، از اون اگر یک طرف دلیل داشت، مثلا مولا گفت اکرم، یعنی دلیل آمد داله بر وجوب اکرام زید، و ما میدانیم بین وجوب اکرام زید و وجوب اکرام هم تلازم هست، ما از دلیل بر وجوب اکرام زید به وجوب اکرام امر الغای خصوصیت میکنیم، مگر دلیل داشته باشیم که اکرام امر واجب نیست، با هم تعارض میکنن. اما اگر نسبت به اکرام امر مبتلا به لادلیلی هستیم، فقط دلیل داریم بر وجوب اکرام زید، دلیل وجوب اکرام زید بالمطابقه میگه اکرام زید واجبه، بالالتزام میگه اکرام هم واجبه و معارض هم نداره. فوقش اینجا هم میگیم بیع معاتاتی در غیر بیع عمه بالمطابقه تصحیح شد با اوفو بالعقود و المسلمون عند شروطه، و بیع عمه بالالتزام. ما دلیل بر بطلان بیع معاتاتی عمه که نداشتیم تا از این طرف بیاییم الغاء خصوصیت بکنیم و بعد بگیم با هم تعارض کردن. این به نظر ما استدلال به حدیث المسلمون عند شروطهم بر نفوذ بیع معاتاتی و یا بیعهای کتبی و امثال آن، و همینطور سایر معاوضات و عید نیست. بله. خب یعنی بله این فرمایش های زنجانی که ظاهر کلام مرحوم شیخ انصاری هم هست که المسلمون عند شروطهم ای لازمون علی شروطهم، با مسلمان مثل میگه مرد است و قولش، مؤمن است و شرطش. میگن فقط ناظر است، قول اول میگه فقط ناظر است به حیث لزوم وفا بعد الفراغ عن استحم. چرا؟ حالا اگر ما شک بکنیم که شرط با همسر صحیح هست یا صحیح، اصلا در خود اون روایتی که بود به شرط ان لا یکون الالخیار، به شرط ان لا یکون الالخیار، مگر امام تطبیق نفرمود که لیس لها الخیار المسلمون عند شروطه؟ حضرت تطبیق فرمود دیگه، با اینکه بحث صحت و فساد دیگه. به شرط ان لا یکون لها الخیار شرط النتیجه است. اگر صحیح اگه صحیح باشه اصلا بحث وجوب وفا نیست اونجا. شرط داشتیم که این به شرط ان لا یکون لها الخیار نافذ است یا نافذ نیست؟ بله؟ شرط سقوط خیار شد نه شرط اسقاط. شرط سقوط خیار شد، احتمال میدیم شرط سقوط خیار اگر در ضمن عقد انشاء بشود این نافذ نباشد، این اشکال شکلیست دیگه، حتما باید مستقلن انشاء بشود شرط سقوط خیار، و الا اگر در ضمن عقد آخری انشاء شد این اشکال شکلی دارد. روایت در این مورد فرمود المسلمون عند شروطهم، در مورد شرط که در اشکال شکلی شرط سقوط خیار بعد از فراغ از این که بعد از فراغ از این که خیار در اینجا جواز حقی است به ارتکاز عرفی، به ارتکاز عرفی جواز حقی است. پس شما می‌فرمایید که امام علیه السلام تمسک کردن به المسلمون عند شروطهم، این تمسک و تطبیق تعبدی بود، برای اینکه بفرمان که این شرط محلل حرام نیست. بحث لزوم وفا نیست، بحث اینکه اصلا نمیدونیم به شرط ان لا یکون الخیار نافذ یا نافذ نیست، ولی دار امام فرمود نعم لیس الخیار، همونی که گفت به شرط ان لا یکون الخیار امام فرمود بله لیس الخیار. خب لیس الخیار این یعنی نافذ است، این شرط این شرط نافذ است. بعد تمسک فرمود المسلمون عند شروطه. شما اگر شک بکنید شرط فارسی شرط مبنی علیه العقد قبل از عقد ازدواج، دختر و پسر با هم توافقهاشون رو میکنن، میگن رومون نمیشه جلوی عاقد پدر و مادرمون حرفامونو بزنیم، هرچی شرط و شروطه بیا با هم بگیم پیش خودمون. حالا شرط میگذارن شرط، بعد عقد مبنیان علی اون شرط واقع میشه دیگه، تصریح نمی کنن که به شرط، ظهور این وکالتی که میدن و اون عاقد عقد کنه یعنی که اون شرایطی که قبلا توافق شده بین دختر و پسر اونها مفروغ عن هست و عقد مبنی بر آن واقع می شود. خب شما شک میکنید که این شرط نافذ است یا نه. شرط ارتکازی که دختر در زمان که در خانه پدر هست حق نفقه ندارد، پسر هم حق استمتاع کامل ندارد، اینا شرط ارتکازیه دیگه. شک بکنید اینا نافذه یا نه، نمیتونید به المسلمون عند شروط هم تمسک کنید. شیخ مرحوم تمسک نکرد، شیخ موجود چطور؟ چرا نشه تمسک کرد؟ شما از بزرگانی که قبول ندارن که المسلمون عند شروطهم شرط دلیل بر صحت سوال کنید، آیا اگر شک بکند انسان که شرط با زوجه، شرط ارتکازی، شرط مبنی علیه الحق، شرط به زبان فارسی، اینها نافذ است یا نافذ نیست، صحیح است یا صحیح نیست، نمیتونه به المسلمون عند شروطهم توسل کنه؟ چرا نمیتونه؟ محتوا صحیح باشد بله، اما شکل صحیح باشد. اصلا خود المسلمون عند شروطهم وقتی میگه واجب است وفاء به شرطی که محتوایش نامشمونید، به التزام میگه که به هر شکلی بود المسلمون عند شروطهم، به این شکل امکانش شد، شکلش زیبا بود یا زشت بود، هر جوری بود. خب پس به نظر ما ادله
شرط
که میکنه بر چی؟ شرط ارتکازی شرط نیست؟ عقد معاتاتی، بیع معاتاتی شرط نیست؟ چرا نیست؟
اگر بعد از دو تا بگه که شما کسی شرط کار نکرد، میگه اصلا شرط به این ما نمیده، اصلا حواس اون بیه مفاده در ارتکازشون یه چیزی بوده؟
بله؟
در ارتکاز یه چیزی که انسان شماخده، ولی هم
بالاخره شرط ارتکازی هست و فرض این است که شرط صادق است، شرط داریم در صحت آن. خب ما میگیم بله المسلمون عند شروطهم مرد است و شرطش، مؤمن است و شرطش، ادارش اینه که یعنی باید به شرطش پایبند باشد، لا ینفک عن. خب اطلاق داره، ولو این شرط ارتکازی، ولو شرطی که فارسی بسته می شود، ولو شرط معاتاتی، همه این باید و اطلاق داره. بل التزام می فهمیم که مسلم پایبنده به شرطش هست مطلقا، ولو شرکان شرطن ارتکازی هست او شرطن معاتاتی هست او شرطن کتبی هست او شرطن معز زوجه. اطلاق وقتی دارد ما بل التزام می فهمیم تمام این شرط ها صحیح هست که لازم الوفا هم شده. شرط فرضی مثل دشمن فرضیه که گفت که زخمی که شدیم. آخه شرط فرضی دیگه چیه؟ نه او شرط تقدیری، شرط تقدیری شرط نیست، ظهور شرط ارتکازی. شما مشکلتون با شرط ارتکازی، ما بحث شرط ارتکازی الان نمی کنیم، شرط ارتکازی شرطون منتها ظهور نوعی خطاب مبرز آن است. یعنی شما قبول ندارید که در زمانی که دختر در خانه پدر هست اگر به شما گفت خرج منو بده، شما قبول ندارید که میتونید بگید نه نمیدم. قبول دارید یا ندارید؟ بنا شده 3 سال تو خونه پدر بمونه، دانشگاهش رو تموم بکنه، وقت خرج دانشگاه و خرج همه چیزش رو از شما میخواد بگیره، میگه که واجب النفقه شما هستم، شما زیر بار میری یا نمیری؟ اصلا نمیری، چون میگی بابا کدوم دختری تو خونه پدر خرجیش رو از شوهرش گرفته؟
باید در این مکان خاصی تحمیل بده، اینو اصلا ذکر نمی کنه.
خب شرط ارتقا، حالا وارد بحث شرط ارتقایی ما رو نکنیم. پس به نظر ما اوفو بالعقود تجارتا عن تراض، المسلمون عند شروطهم دلیل بر نفوذ بیع معاتاتی هست. نقل کلام میکنیم به دلیل سیره مرحوم شیخ. میشه
شرط برای
زوجه باشه مثلا
شرط
کنیم. هر طبق خدمت بله شما درست میفرمایید. در اینجا این به نظر ما یعنی مثلا شرط میکنیم، شرط میکنیم، ببینید یه وقت شرط میکنیم که با وعده خلاف واقع به زوجه بدیم، شک میکنیم وعده خلاف واقع به زوجه حلال است یا حرام، چون در روایت گفته که عدتو که اهلک این استثناء شده است. برخی از روایات اینجوره میگه که این حرام نیست، وعده دروغ به خانواده دادن این، ولی حالا این میشه نه روایت میگه، روایت میگه و ولو میدانی عمل نمی کنی، اولا وفاء به وعده بنابر برخی از انظار واجبه، بر فرضم واجب نباشه در صورتی که به شکل خبر هست، میگی که شب که آمدم منزل چند کیلو پرتقال میگیرم و بنا داری نگیری. ظاهر این روایت اینه که اگر با غریبه این کارو میکردی حرام بود، ولی با زوجه این رسم خانداریه، رسم از آد از حالا روایت سندش گیر داره یه بحث دیگه ایست، بالاخره روایت اینجوره. نگاه کنید سلاسون یکی روایت هست، یکی هم عدتو که چه هست، روایتش تو همون بحث کس مطرح شده در مکاسب هم مطرح. خب این بله این اشکال محتوایی که محتوا احتمال میدیم مثلا حرام باشه، اما نمیدونم آیا این شرط مثلا شرط راست گفتن با همسر این وجوب وفا دارد یا نافذ است یا نه. این ملحق میشه به مشکل به چیه شکلی دیگه، این محتوا که قطعا مشبوعه. این مرادمون اینه که جایی که محتوا مشروع است شک میکنیم در نفوذ شرط من سایر الجهات، حالا گاهی از جهت شکل، گاهی از جهت طرف عقده مشروطون لحکی دو قسم داریم، شک در مشروع بودن محتوا و شک در غیر آن. حالا شک در غیر آن معمولا شک در مشروع بودن شکله، گاهی هم این مثال هاییست که شما زدید یقع اون شک میکنیم گفتم راست بگویم که قطعا حرام نیست راست گفتن، دروغ گفتن بازن شاید مشکل محتوایی دارد، راست گفتن بازن که مشکل محتوایی ندارد. نه لازم بودن که حکم شرطه. خب در مورد تمسک به سیره مرحوم شیخ فرموده سیره قابل استدلال نیست. چرا؟ برای اینکه سیره بر بیع معاتات لعلها ناشعت من عدم المبالات فی الدین، مردم مبالات در دین ندارن یا مبالاتشون در دین کمه، ولذا ما توضیح کلام مرحوم شیخ بدیم اینطور میگیم، ولذا قدما از اصحاب مشهور بینشون بطلان بیع معاتاتی بود، و نظام متأخرین از فقها توجیه کردن کلام قدما را، آخرش رسید دعای حکیم در مستمسک و منهاج الصالحین، فرمود قدر متيقن اینه که، حالا قریب یعنی بیان ایشون اینه که میگه بیع معاتاتی فرقش با بیع لفظی اینه که بیع معاتاتی لازم نیست، با اینکه سیره بین مردم اینه که بیع معاتاتی با بیع لفظی هیچ فرق نمی‌کنه، اما می‌بینیم مشهور از فقها این رو نگفتن، حالا مشهور قدما که ظاهرشون اینه که بیع معاتاتی باطله، بعد دیگران توجیه کردن، آخرین توجیه اینه که آقای حکیم میگه بیع معاتاتی لازم نیست. و حالا دیگه اولا نظرش این شد که بیع معاتاتی جائز است و نه لازم، یه فرقی بیع معاتاتی باید با بیع لفظی بکند به خاطر اجماعی که داریم. حالا اجازه بدید بحث این که این سیره‌ای که در اون زمان بود دیگه نمیتونیم بگیم این سیره ناشی از قلت مبالات در دین نبود. الان شما بسیاری از موارد میبینه سیره با بچه ها خرید و فروش میکنن، اکثر فقها هم باطل میدونن خرید و فروش با کودکان را. حالا امام آی سیستانی در امور محقره میگن خرید و فروش با اطفال اشکال ندارد، خب ولیکن مشهور بین فقهای معاصر این نیست، اما مردم کار خودشونو میکنن و الا مغازه‌دارها اکثر مشتریاشون همین اطفال هست. بله؟ در روایات ما آمده که امام زمان سلام الله علیه وقتی ظهور میکنن مناره مساجد رو خراب میکنن. الان سیره مستمره بر اینه که مساجد بزرگ حتما باید مناره داشته باشن و الا مسجد نمیشه. ولذا مرحوم شیخ هم این موارد رو دیده میفرماید ول کنید این سیره ها را، اینا ناشی از عدم مبالات یا قلت مبالات در دین. مرحوم آقای خویی فرموده اگر ما بر بیع معاتات به سیره متشرعه استدلال میکردیم اشکال مرحوم شیخ وارد بود. واقعا محتمله که سیره متشرعه ناشی از قلت مبالات در دین باشد، اما ما استدلال میکنیم به سیره عقلا. سیره عقلا بر جواز بیع معاتاتی هست و با عدم رد کشف امضا میکنیم. حالا فعلا اثبات سیره بکنیم، بعد در مرحله راجع این فرمایش شما مطرح میشه که روایت خالد ابن الحجاج یا خالد ابن نجیح انما یحلل الکلام و یحرم الکلام راجع از این سیره هست یا نیست. فعلا اصل وجود سیره محل بحث هست. این فرمایش های خویی قابل مناقشه. چرا؟ برای این که قلت مبالات در متشرعه این تأثیری ندارد در بحث. اگر ما احراز کنیم سیره متشرعه معاصر ائمه را کما هو الظاهر، ولو ناشی باشد سیره متشرعه در زمان ائمه قلت مبالاته. بالاخره ظاهر حال امام که سکوت کرد این است که با این سیره متشرعه مشکل نداره. این
یاد به سکوت امام داریم،
یاد
به احراف کنیم.
بسیار خوب، سیره ببینید، سیره متشرعه اگر بر این بود که فرض کنید در نماز نگاهشون رو به اطراف میکردن، خب ولو ناشی باشه از قلت مبالا نگاه میکردن الى جوانه به هم، در وسط نماز این محاسنشون رو بازی میکردن، دستشون رو تکون میدادن برای اینکه بفهمونن که خلاصه برو آب بیاد، برو نون بخر. خب این سیره متشرعه ولو ناشی از قلت مبالا، اگه به حدیست که در مرعا و منظر ائمه بود و ائمه سکوت کرد، این دل این تعریف شما از سیره متشرعه ضروری نیست که بگیم سیره متشرعه خودش معلول موقف شارع است و لذا سیره متشرعه ناشی است از موقف شارع. نه، سیره عقلا ببینید یک بحث اینه که زمان ائمه متشرعه به اماتاتی میکردن، ائمه میدیدن و اعتراض نمیکردن. این سیره عقلا به ما هم عقلا لازم نیست باشه، ولی سیره مختصه متشرعه اصلا متشعتم به خاطر فتوای فقهاء عامه اینطور میکردن، همه به اماتاتی میکردن، مثل این که در حد جناب آقای زنجانی یه موقعی استدلال میکردن بر جواز احرام از معاذی مواقید به سیره عامه، میفهمیدن عامه احرام میبستن از محاضی مواقید ائمم اعتراض نکردن. حالا ما نمیخواییم به اون گستردگی استدلال ایشان استدلال کنیم، اما اگر واقعا به ما هم عقلا نبود، موقف فقهی مردم بود، اما موقف فقهی ناشی از عدم مبالا، چرا ما اتصال به زمان ائمه اگر ثابت شد چرا کشف نکنیم امضا اشاره رو؟ ببینید کلام در اینه که سیپس سیره متشرعه اگه معاصر با ائمه و ناشی باشه از قلت مبالا مثل این میمونه، این کافیه، مثل این میمونه متشرعه مشرک رو نجس میدونستن تمسسا به قوله تعالی انما المشرکون نجس، و ما استدلال متشرعه زمان ائمه رو به این آیه قبول نداریم، میگیم انما المشرکون نجس ممکن است معنای پلیدی معنوی باشد، ولی زمان ائمه قائل شدن متشرعه به نجاست مشرکین، حالا ولی استدلال نادرست، ائمه که کاری به استدلال اونها نداشتن، نظر فقهی اونها رو در نجاست مشرکین با سکوتشون تایید کردن و این کشف امضا میکنه. اگر سیره متشرعه در زمان ائمه معاصر بودنش با زمان ائمه اثبات بشه، قلت مبالات در دین مهم نیست، و اگر اثبات نشه ولو ناشی از مبالات در دین باشه. آقا الان متشرعه متدین یک سیره ای دارد، خوشن ناشید از فتاوی فقهای معاصر، یک فقیه بزرگی میاد با یک فتوایی اصلا فرهنگ مردم رو عوض میکنه. همین مردمی که از سوات کوچکترین صدایی را گوش نمیدادن، میگفتن حرامه، میگن فتوا هست بر این که موسیقی کلاسیک جایز است. حالا دیگه فتوا هست دیگه، چه کار کنیم؟ شعنا و عبینا. خب ولذا متشرم تو خونه هاشون میگن نه، اول اخبار حداقل اونشو دیگه مصداق موسیقی حلال میدونن، گوش میدن. قبل از انقلاب چه اینطوری بود؟ یعنی شما میگید همه مردم بیدینن، فقط ما چهار نفر دین داریم؟ نه، متدینن متاف بر اثر فتوا یک فقیه بزرگی احساس کردن راحت شدن، آزاد شدن، عمل میکنه، قلت مبالات در دینم نیست. ولی هیچ دلیل نمیشه برای این که حکم شاره اونه. و لذا یک زمانی مردم اجتناب میکردن از همین صداهای موزیک و امثال ها. حالا هر کسی تلویزیون در خونش گذاشته و دیگه اون حد اقل موسیقی ها رو معمولا گوش میدن. من نمیخوام بگم حلاله ها، من بحث فقهی نمی کنم، من میگم سیره متشرعه، ولی مبالی در دین ممکنه متأثر بشه از فتوای فقها. فقهایی بودن ساختار شکن بودن، یک فتوای میدادن جو فرهنگی جامعه رو اصلا 180 درجه عوض میکردن. و اینم اختصاص به زمان ما هم نداره، فقهایی مثل شیخ طوسی بودن 100 سال بعد از خودشون هنوز به قول ابن عدیس فقهایی که می اومدن مقلد شیخ طوسی بودن. خب اینا نمیتونن تأثیر گذاری باشن در سیره متشرعه. این سیره متشرعه ناشی از قلت ممالاته؟ نه، ناشی از فتوای فقهاست. ولی معاصر با ائمه چون معلوم نیست باشه به درد نمیخوره. پس مهم احراز معاصرت سیره متشرعه با ائمه.